ساعت 3 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. در بخش اعظم این ساعت برنامه رنگهای زندگی را خواهید شنید، اما پیش از آن توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. زکیه وردک دیپلمات افغان و کنسول این کشور در ممبئی که نامش در رابطه با 25 کیلوگرم قاچاق طلا برده شده است از وظیفه استعفا نمود. روزنامه های هندوستان خبر دادند که خانم وردک در پروازی که از دبی به ممبئی داشت 25 کیلوگرم طلا را در بین لباس های خود پنهان کرده بود. خانم وردک در اعلامیه استعفای خود گفته است بسیار متاسف است که همچون یگانه زن در دستگاه دیپلماتیک کنونی افغانستان از او درست حمایت نشده و برعکس با حملات منظم برای از بین بردنش روبرو شده است. قبل از این روزنامه هندوستان تایمز خبر داده بود که این دیپلمات افغان که 25 کیلو طلا را از او به دست آوردند به خاطر مسئولیت دیپلماتیک بازداشت نشده است. خود خانم وردک در اعلامیه استعفای خود در مورد قاچاق طلا چیزی نگفته. ازبکستان میگوید پروژه راه آهنی که آسیای مرکزی را از طریق افغانستان به پاکستان وصل میکند تا پایان سال 2027 تکمیل میشود. خبرگزاری ترند که خبرهای مربوط به آسیای میانه را پخش میکند روز گذشته گزارش داد که جسوربیک چوریف معاون وزیر ترانسپورت ازبکستان به روز جمعه در آخرین روز سومین نشست دو روزه بین المللی سرمایه گذاری در تاشکند در این مورد سخن گفت. با گزارش ترند نیوز آقای جوریف این پروژه را یک مسیر مهم ترانزیتی تا اقیانوس هند برای ازبکستان خواند و گفت که با تکمیل این خط ریل زمان انتقال کالاهای تجاری به ازبکستان بین 3 تا 5 روز کوتاه می شود. حکومت طالبان تا هنوز در مورد این پروژه چیز تازه‌ای نگفته، اما در آغاز ماه سر مقامات طالبان با مقامات ارشد قزاقستان و قرقیزستان در کابل در مورد ساخت پروژه راه آهن آسیای مرکزی از طریق افغانستان به پاکستان گفتگو کردند. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان در مورد رهایی 15 محبوس افغان از زندانهای پاکستان خبر داده است. این وزارت امروز در شبکه ایکس تویتر سابق نوشته است که این زندانیان روز پنجشنبه به وطن برگشتند. نظر به معلوماتی که از سوی این وزارت نشر شده، این افراد به خاطر نداشتن اسناد قانونی در پاکستان دستگیر شده بودند. یک مقام ملل متحد میگوید غزه تخریب شده در نتیجه عملیات اسرائیل اکنون با قحطی کامل روبرو است. غزه به خاطر جنگی که از 6 ماه به این سو دوام دارد و محدودیت‌های شدید اسرائیل بر رسیدن مواد خوراکی به قلمرو فلسطینی‌ها با یک فاجعه جدی مقابل شده است. سندی مکین رئیس برنامه جهانی غذا یکی از بزرگان پیشتاز جهان است که اولین بار گفت مردم غزه که تحت محاصره قرار دارند به حالت قحطی نزدیک شدند. خانم مکین دیروز در صحبت با تلویزیون NBC که فردا یکشنبه نشر خواهد شد گفته که در غزه وحشت جریان دارد و شمال آن قحطی آمده و این قحطی به سمت جنوب هم در حرکت است. از سوی دیگر یک هیئت مذاکره کننده گروه حماس امروز به قاهره رسید تا در مورد طرح آتش بس در غزه صحبت کند. خبرگزاری دولتی مصر القاهره نیوز از قول یک مقام بلند رتبه این کشور که نامش گرفته نشده گزارش داده که میگوید در مذاکرات بین گروه حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا یک سازمان تروریستی خوانده شده و اسرائیل پیشرفت قابل ملاحظه مشاهده شده است. و فرانسه اولین بار به اجلاس یادبود از جنگ دعوت شده است که در نتیجه آن قدرت استعماری فرانسه در منطقه هندوچین خاتمه یافت. پاریس روز گذشته خبر داد که سباستیان لیسرنو وزیر دفاع فرانسه در 72 سال روز جنگ دین بیپو از کشورش نمایندگی خواهد کرد. وزارت دفاع فرانسه گفته است که دعوت شدن فرانسه اولین بار در چنین مراسم در ویتنام نشان می‌دهد که ویتنام می‌خواهد در آینده رابطه حسنه با فرانسه داشته باشد.
رنگ‌های زندگی
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم به برنامه هفتگی رنگای زندگی خوش آمدین. این بار موضوع بحث ما گیاهای هرزه هست که روی راهکارها برای کنترل یا از بین بردن گیاهای هرزه میخوایم امروز بحث بکنیم. چی چالش ها و چی امکانات موجود است روی از این موضوع با استاد محترم ما پوهان دکتر محمد ظریف شریفی که خودشان سابق استاد پوهنزه زراعت بودن و مخصوصا رشتهشان نباتات است و در این ساحه اثر هم دارن، کتاب هم نوشته کردن. امیدوار هستیم که شما هم زنگ بزنین و سوالاتان را تره بکنین. پوهان صاحب شریفی، خوش آمدین به برنامه صاحب.
زنده باشین، تشکر. من هم سلام احترامات خدا خدمت شما و تمام شنوندگان رادیو آزادی تقدیم میکنم. امیدوار هستیم که لحظاتی که هستیم بتانیم به مشکلات دوستا رسیدگی کرده و پاسخهای قناعت بخش انجام بدیم.
استاد محترم بسیار تشکر. ما این موضوع رو که پست کردیم، بعد شنوانده های عزیز ما بعض چیزها رو نوشته کردن، مثلا گفتن سمپاشی میشه، چیدن گیاه ها یه هرزه توسط دست انجام پیدا میکنه. آقای نگزاد این موضوع رو نوشته کردن و آقای عمران مهربان نوشته کده که بعد از سلام گفته گیاهای هرزه یک چالش بزرگ برای دیاخرین میباشد، اما در این سالها ادویه برای این گیاه پیداشته. یگانه راه برای جلوگیری از آن باید حکومت و مؤسسه های که تخم را اصلاح میکنن برای دیاخرین آماده بسازن. تخم های اصلاح شده را گفتن به طور مثال. خب به هر حال شنونده ها هم به موضوع علاقه گرفتن، بعضی موضوعات نوشته کردن. استاد شما به عنوان یک استادی که در این ساحه بسیار زیاد کار کردین و اثر دارین، راجع به گیاهای هرزه مهمترین نقاطی که در آغاز باید با او توجه شوه بر ما بگوین چی است؟
اولی که ما متاسفانه برای زارعین ما و یا دهقان ما یک تعریف مشخصی از گیاه هرزه ندارند. بنابراین ما اگر گیاه هرزه را تعریف کنیم، میگیم نباتی است که خارج از خواست دهقان نمو میکنه یا نباتی است که در جای نامناسب نمو میکنه. پس به این اساس ما تنها نمیتونیم که یک تعداد گیاهایی که دهقان یا زارعین میشناسن اونها مورد گیاه بگوییم، بلکه موجودیت خود یک نبات در مزرعه در نبات دیگه هم میتونه گیاه ارزش شمرده شه. مثلا دهقان ما گندم کشت میکنه، او جو سبز میکنه، این در حقیقت اینمی جو خودش گیاه هرزه شد، چون هدف دهقان گندم است. ولی متاسفانه بعضی اوقات دهقان ما تو فکر میکنن، میگن بیا که از اردوی از ایما حاصل بگیریم، حالی که یک کار درست نیست، یعنی هدف مهم است. بنان برای گیاه هرزه اولیست که باید شناخته شوند که دهقان افغانستان متاسفانه وقدر از سواد کافی برخوردار نیستن، این تشخیص کرده نمیتونن. و دومی که زمانی که گیاه ارزش شناخته شد، بعد از او باز ما میریم آیسته آیسته به شیوه ها یا روش هایی که ما چطور بتانیم این از مزرعه دور کنیم، گرچه کنترل اینها برای دائمی بسیار کار مشکل است، اما میشه که ما هم مقدارش حداقل تقلیل بتیم و بتانیم در خود زمین چیزی را که ما کشت کرده ایم از او حاصل قناعت بخش برس بریم که کشت ما میتونه که فقط از قوریه یک نهال تا غلات تا حبوبات تا نباتات سنتی میوه‌جات هر نبات زراعتی که باشد. پس وقتی که گیاه هرزه شناخته شد، گفتیم راهکارهای ما میریم که چطور بتانیم میره جلوگیری کنیم از پخش و نشر از این شیوه های بسیار زیاد وجود داره. گرچه به قسمت فکر میکنم دوستایی که مسلکی هستن یک مقدار همگی میفهمند، ولی عوامل بسیار زیاد دخیل است که میتونه گیاه هرزه را گسترش بده و یا ای که ما میتونیم را جلوگیری کنیم. یک بحثی که متاسفانه در اطراف افغانستان موجود است است که دهقان ما همیشه از خصوصا در بخش غلات یا حبوبات اینا بعضی اوقات نمیفهمن خودشان بدسته قصدن گیاه هرزه را در مزرعه خود انتقال میدن. یعنی به این مفهوم که همون رواج بسیار قدیمی و عنعنوی که وجود داره، یک دهقان کشت میکنه طور مثال گندم یا هر نبات دیگر، یک کمی نبات به نظرشون قوی خوب معلوم میشه و همسایه وقت برداشت اینا تبادله میکنن. طور مثال میگه که 10 سیر یا 20 سیر گندم شما ما برای شما میتیم، شما از این بتین که ما برای سال بعدی از او به حیث تخم استفاده کنیم کشت کنیم. در حالی که بیخبر از این که اینمی گندم همسایه شاید به امراض گوناگون مبتلا باشه، شاید به گیاه هرزه گوناگون مبتلا شده باشه، که این دور کردن تخم گیاه هرزه کار بسیار سختی است که در شرایط افغانستان هیچ دهقان ما این کار کرده نمیتونه. پس در حقیقتی بر علاوه که فایده نکرد، یک مقدار زیادی خساره برای نبات کشت میکنه وارد میشه، ناشی از آوردن اونمو گیاه ارزه و یا سایر امراضی که در اون نبات همسایش بود. بنام یک شیوه بسیار معمولی است که متاسفانه تا به حال هم ادامه داره. و بحث دیگه که همونطور که دوست ما کامنت دادن شما گفتین، بحث تخمای اصلاح شده است که یک بحث بسیار مهم است که راستیم تخمایی که اصلاح شده باشه، یعنی تخمی که مقاومت داشته باشه در مقابل امراض آفات و گیان هرزه، یعنی عالی از تخم گیاه هرزه باشه، این تخم هم میتونه که باعث کنترل گیاه هرزه شود. و دیگه ای که ما شرایط بسیار ساده که دهقان میتونه خودش انجام بده، یعنی بدون کدام پول، بدون در نظر داشته ای که چقدر پول مصرف کنه، فقط یک تعویض. ما اصطلاح تناوب زراعتی داریم برش که کشت نباتات مختلف به تعقیب یک دیگر در این ساحه. اینا نباتاتی وجود داره که میتونه گیاه هرزه را حتی بعضی اوقات کاملا کنترل کنه، بعضی اوقات امو تعدادشان کاهش بده. این یک تعویض کار داره، تعویض است که اگر یک سال زمین گندم کشت میشه، به سال بعدی یک نباتی که پوشش کنه. مثلا ما رشقه داریم، شبدر داریم، یا نباتات پوششی دیگه است مثل شاخل و بعضی نباتات است که دیگه کشورهای دیگه وجود داره، در افغانستان نیست، که اینا چند بار قطع میشن. وقتی که نباتات قطع شد، اگر گیاه هرزه سبز میکنه، گیاه هرزه چانس داده نمیشه برای تولید تخم. زمانی که گیاه هرزه چانس برای تولید تخم داده نشد، پس ای زمین آری است گیاه هرزه میشه. سال بعد هر نباتی که کشت شد، در صورتی که با خود نبات اصلی تخم گیاه هرزه و سایر اساسش نباشه، ما میتونیم یک زمین یا یک نبات عالی از گیاه هرزه داشته باشیم. وقتی که بدون گیاه هرزه بود، طبیعی اونم قدر تقلیلی که در حاصل از موجودیت گیاه هرزه با وجود نه، ما اونم را میتونیم که سر حاصل افزایش بدیم. این یک شیوه است که متاسفانه این شیوه را چون به اساس تجربه که ما داریم، ساعت زراعتی افغانستان روز به روز کم شده میره و دهقان مجبور است متواتر اونمون نباتی را که ضرورت داره کشت میکنن. بنابراین این تناوب یا سیستم تناوب زراعتی بسیار کم معمول شده است و این دفته. از این دلیل است که گیاه هرزه با یک موج فراوان در زمین های زراعتی خیلی وجود داره. انشالله خب مشنوین نظر سید.
بله ما مشنویم شما را. خب با اجازتون خوب شد که شما یک استاد شدین بستلا وقفه کردین. استادار بسیار احتیاط میکنیم، نمیخواییم که سخنهایشان قطع کنیم. برحال آل یک باز خیر باشه آمد دیگه. حالا ما یک مهمان دیگه داریم، مهمان بگویم از سهمیه شنوندگان گرفتیم، ایشان پیش از پیش خبر نکردیم، از اون خاطر میگیم که از سهمیه شنوندگان دکتر صاحب ممتاز یوسفزی میشناسین حتما، شاید اینا رئیس اتحادیه زنان زراعت پیشه هستن. ما گفتیم اینا خود که لیاقین و ایگپا کار دارن، حتما در این موضوع مشکلات دارن. باشتین خانم یوسفزی، خوش آمدین به برنامه.
سلام با شما، سلام به میمانای گرامی و تمام شنونده رادیو آزادی. انشاءالله که همتون جور صحت سلامت باشین. تشکر از اینکه برای ما هم وقت دارین که در برنامه مصاحبه شما هم شریک باشم. تشکر.
خانم یوسفزای، پوهان صاحب محمد ظریف شریفی که خودشان در رشته نباتات کتابا نوشته کردن یا کتاب نوشته کردن تحقیقات کردن، مهمان برنامه ما هستن. شما میتونید از اونها هم سوالا رو بکنید. متو شما در این ساحه چون رئیس کوپراتیو یا رئیس یک اتحادیه هستین که سال در سایز راحت کار میکنین، حتما برخورد کردین. اول خود ما روی گیاهای هرزه صحبت میکنیم. خب امی شما در این تجربه کردین، مشکلات داشتین نداشتین؟ روی از این ما فکر کردیم که گیاه هرزه گفته شد خوب است یا نیست. گیاهای وحشی هم میگن، اهلی و غیر اهلی هم میگن، دیگه اصطلاحات هم شاید باشه. منتها شما به این موضوع برخورد کردین؟ کدام تجربه دارین یا کدام سوال دارین از استاد شریفی؟
تشکر بسیار زیاد از جناب شریفی سید. بسیار زیاد تشکر میکنیم که در این برنامه هستن و بسیار همون نظریاتشان و تجاربشان برای تمام دیاقین بسیار مفید است، مؤثر است. و یک چیزی که من براتون میخوام اشاره کنم، استاد بزرگوار هم شاید این موضوع را خودشان هم درک خواهد کردن که در افغانستان یک کشور زراعتی است، اما مشکل بسیار عمده و اساسی ماهی است که آگاهی و ما کمتر است و اصلا هیچ کسی برای گذشته حکومت جمهوریت هم بوده و حکومت فیلی هم است، فقط یکان گپای ما داریم، گپای هست که همه تو از لحاظ از که ما باید عملا نشان بتیم برای کسی خدمت نتونیسیم کرده، به خصوص برای طبقه دیاقیل ما که زیادتر بسیار سکتور بسیار مهم و ضروری برای تمام شهروندان و برای مردم ما، ملت ما همه باشد. حتی همی زراعتی که در افغانستان هست، این زراعت ما حتی مدر نشده. یعنی ما از وقتی که به حساب طفل بودم شامل مکتب شدم، در این سنه که من رسیدیم، من میبینم که کدام تغییر در زراعت ما نامده. ما از امو میتودهای گذشته و سابقه هنوز هم استفاده نکنیم. یا این بوده که توجه پول بسیار گزافه، بسیار پول بسیار زیاده برای سکتر زراعت آمد، اما اصلا دلسوزی نبود که برای این سکتر مردم خدمت کنه و برای اینا امو زراعتایشان پوره بسازه و آموزش‌های بسیار خوب را برشان حرایه کنه. درست است که سکتور زراعت ما زیادتر کسایی که در روستا در ولایت ها یا ایوا کار میکنن اما با سواد کافی ندارن، اما ما میتونیم که از طریق عملی برشان باید نشان میادیم که را چی کار کنن و مثلا چه قسم یعنی امیزراعت مدرن بسازن. به هر حال گفته بزرگای ما که تیر به هیر یا گذشته را صلوات آینده را احتیاط، یعنی که پس خیر است. ما با وجود که در افغانستان در تمام دنیا در تمام دنیا تغییر اقلیم آمده و شاید که ما در قسمت زراعت زیادتر متضرر شویم و باید پیشبینی های زیر باید ما داشته باشیم که چی کار کرده باید چی کار باید صورت بگیره، مثلا دولت باید چی کار کنه که حداقل باید بتانه که برای سکتور زراعت اینا پیش بینیایی داشته باشن که خدمت شایسته رو بر مردم به خصوص باید یقین که میشه متضرر شده، مثلا تولیدات داشتن در وقت که زمان که تولیدات پخته میشه به ثمر میرسه، مارکت های بسیار مارکت ها با وجود که مارکت بسیار یک مصارف دیقین پوره نمیکنه و داشتن راه هایی که مثلا باید صادرات شده و هم مشکلات ایجاد نکرم و بعض با وجود که تغییر اقلیم آمدنی هست و کمیال بسیاری ولایت های ما برفباری شده، دیگه بهتر است که در نمی موارد استاد بزرگوار ما معلومات های را حیرایه کنم که دیاقین چی کار کنند، مثلا ما چی بتانیم که پیشبینی های ما چی هست، چی تدابیر باید است که قبل از قبل باید گرفته شود. من تا جایی که ببینم حد میزنم و ای که مشکلات هایی که در افغانستان ما داشت مقابل از این مواجه هستیم، احتمال داره که یک وقت شده که ما همی کچالو بانجان و می سبزیجات که ما در کشور خود زیاد داریم ایام شاید از یک کشور بر ما وارد شود و ما جگر خود متاسف به این هستم و با وجود که هیچ نوع امکانات نیست. ببینید که امسال مثلا مکس که شروع سال است که وقت کشت و کار است، مثلا باید است که اوزاد زراد در قسمت همی برای دیاقین اینا آمادگی بسیار خوب را می داشتن، اما متاسفانه که ما هم نیست در سکتور زراحت که با بیشتر این خانم ما در 26 ولایت فعالیت داریم و شما می فهمینم که 85% خانم ما در سکتور زراعت مالداری اینا فعالیت دارن، اما متاسفانه ما هیچ جده و کدام حمایت از طرف وزارت آل نیدیم و بعدش هم فکر نکنم که باز قریب ماهی جوزا می اگه شاید بسیار گرمی سوزان بشوی ما داشته باشیم که بالاخره چی خواهد شد، خوشحالی هم شاید زیادتر شود. به هر حال این مشکلات های هست در کشور ما هست، این کل اگه مردم می فهمه و می دانه و باید است که راه های حل از این چی هست که می فهمه به این قسمت باید معلومات را اتره.
تشکر دکتر صاحب ممتاز یوسف زی. خب پوهان صاحب خیلی از شما جواب بگیریم، باز آقای هدایت الله خودشان که باغدار هم هستن، لیسانس علوم طبیعی هم هستن و در این ساحه کار میکنن، اونا هم میشنون شما را، باز از اونام با اونام صحبت میکنیم. فعلا جواب بگیریم استاد شریفی.
باز بسیار معذرت که موضوع ما یک ذره موضوع اختصاصی تر است. اگر ما سر بحث مشکلات کل زراعت افغانستان صحبت کنیم، ما فکر میکنم که شاید همطور که شما برنامه های متعددی داشتین ساعت ها را ساعت دربر بگیره و بحث های مختلف هست، هر کدام یک بحری از گپ هاست، خصوصا سر مشکل زراعت بزرگم به افغانستان دیگه. ما فکر نمیکنم که گنجایش قدر زیاد داشته باشه در این برنامه که ما همه مشکلات زراعت افغانستان را بگنجانیم، چونی برنامه یک در اختصاص داده شده برای امور راکارا
فهمیده شد. پوان صاحب خو خیر، بخشی که مربوط به موضوع بحث ما میشه و بخش زیادتر صحبت میکنیم و در کوشش میکنیم در برنامه آینده روی سیاست ها و مدیریت و مسائل اقتصادی مسائل یا صحبت میکنیم، موضوع علایده است. من تا امروز گیاه های هرزه را گفتیم که یک طرفه کنیم که چی چاره است و چی چاره نیست. فکر میکنیم یک تلفن هم قطعش. آقای هدایت الله شما مرا میشنوین، خوش آمدین شما به برنامه.
سلام اجادب جان زرس با شما و سایر شنونده های عزیز رادیو آزادی، سلامت باشین، زنده باشین. جناب نظر صاحب، موضوع امروزی که ما میشنوم موضوع البته با اصطلاح عام بگیم علفای بیرونی و علفای که خطره و سرز میشنن، معنی گندم و کشزارا و باغ و باغداری ها میشن، از لحاظ چسبک مثلا با اصطلاح عام ما میگیم، و یا ای که ما میگیم موضوع پیچک است و موضوع دیگه ای که معنی حاصلات دیاقین میشن. مثلا نظر خوب یک موضوع عمده ای که از که جناب پوهان صاحب اگر اتواز نظر کنن وی که اکثر همی دوایی که ما بخاطر همی لفظارهایی که اضافه از زراعت یا کشت می روین و را از بین ببریم، ولی باوره که استفاده می کنیم بازم گندومی که دهاکین می خواهن از اونان استفاده کنن نان نمیشه. یک موضوع. موضوع دومی که از همی دوایی که این مردم استفاده میکنن بیشتر مردم مریض شدن، حتی سکته قلبی کردن، یکی باید رفت دیدن مریض شدن. نمیفهم که این موضوع پیشین از یا گنگ است و موضوع به صحت عام هم رفتن که این موضوع از چه قرار خواهد بود.
استاد محترم تلفن شما قطع شد، باز واسش این فکر میکنم که شما شنیدین دوار شنیدین نی که اگر ادویه به خاطر از بین بردن همی علفهای خودرو که میگن یا علفهای چی میگن بیگانه میگن یا بیرونی میگن یا ما شما هرزه گفتیم دوا که استفاده شده روی از او سوال کردن. سیب بفرمایید.
فقط ما هم در این قسمت بحث شنیدم. خب یک بحث بسیار عمده است، بحث بسیار جالب هم است که البته در مجموع دوایی که در افغانستان وارد میشه چی دوای انسانی، حیوانی و نباتی است، اینا متاسفانه شرایط افغانستان ما یک شرایط بسیار درست نداریم. یعنی هدفی است که ما قرنطین که یک اصطلاح بسیار عام است، قرنطینه در بنادر افغانستان در میدانهای هوایی برای وارد کردن امتعه، هر امتعه باشه از بیرون ما نداریم، در حالی که در تمام کشورهای دنیایی است. اینمی دوا وقتی که دوست مایی تأثیر گفتن چند حالت دارن. اولی که دوا که وارد میشه در افغانستان دوای استاندارد نیست و مو دوا برای از بین بردن علف های هرزه یا گیان هرزه دوای استاندارد یک مقدارش نیست و یک مقدار دیگه ای دوا اکثرا تاریخ تیر شده است. و دومی که میاییم سر بحث استفاده و استعمال ادویه ها، متاسفانه شرایطی که برای استعمال ادویه ضرورت است که در یک لیبل گیاکش نوشته می باشه که شرایط ایمنی چه رقم است، شرایط تطبیق چه رقم است، این می ما در نظر نمی گیریم، خصوصا در افغانستان که در نظر نمی گیره. مثلا ما با شما مثال می دهیم صاحب، امی دوا پاشا می اند در شهر کابل یا در هر نقطه در ولایات هر جای است، یک بمبی دوا در سانیشان است، صدا می کنند دوا پاش، دوای کیک و دوای قسک و دوای چی و دوای چی. طب اینا که میرن اینمی دوا را با از این خانه در دیگه خانه میرن بدون از اینکه امی تانکر دوا را پاک کنن، مسائل امنی در نظر بگیرن، بقیه یک ادویه سرش دیگه ادویه را یا مندازن و حتی باعث بسیار مریضی ها اینا میشه. بحث ما سر از بین بردن گیاه هرزه است. اینجا اول حرف مهمی است که ما متعقین باشیم سر خود دوا که این دوا دوای مطمئن است برای از بین بردن گیاه یا نی. و دومی که چطوری تاثیر منفی کرده بالای افراد، اینجا شرایط ایمنی بسیار زیاد مهم است. مثلا در انگام دوا پاشی ایجاب میکنه که ما از وسایل لازم استفاده کنیم، نه از وسایل بسیار ساده وطنی، از بمبه های دواپاش یا امو آل امکانات است یک مقدار، ولی تحت یک شرایط محافظتی که ما باید کالای محافظتی داشته باشیم، کلاه داشته باشیم، ماسک و دستکش و همچون شرایط ایمنی که ذکر است تقریبا 10 شماره است که ما این را باید همیشه در نظر داشته باشیم. و زمانی که دواپاشی را میکنیم، یک بحثی که دوست ما همه قیششونیم که دوا گفت تاثیر منفی هم میکنه، یه هم میره مربوط به شرایط دوا میشه که دوز دوا یا مقدار دوا چقدر است. دیقان ما میگه بیا که دوا را زیاد استفاده کنم که زود فایده کنه و یا یه که گیاه را از بین ببره، در حالی که استعمال زیادتر دوا از حد معین برلاوی که گیاه را از بین نمیبره، نظر به مو قانونهای کیمیاوی که در دواها وجود داره، ترکیبات کیمیاوی، بعضی اوقات خود دوا را خود گیاه را مقاوم می سازه در مقابل دوا و برعکس نمایش سری می سازه. و تاثیر منفی از این بالای اشخاص فقط یگانه گپ شرایط در نظر گرفتن شرایط ایمنی است که اینا با میگم زمانی که ادویه پاشی صورت می گیره دفتن باید کالا تبدیل شوه، شخص مسئول باید بره امام کنه و لباسایی که با ادویه آغشته است بره باید به یک محل دور بگذارن و بعد از اون لباسا مشخص پاک شسته شوه و وسایل باقی مانده که از دوا میمانه او را باید به یک جای حتی دفن شوه و بوتل یا پلاستیکی گپاس او باید سرش بسته شوه، مشخص به یک جای دور در کثافت دنیایی که لازم باشه بندازن. حتی اینی شرایط بسیار شرایط مهم است نظر صاحب که ما در افغانستان این شرایط قطعا نداریم. روی همی دلیل است که بعضی ادویه ها تاثیر منفی میکنن، مثلا در حالت که باد باشه یا شمال وقتی که دواپاشی میکنن قطرات از یک اگر بالای چشم بیه طبیعی که به چشم نقص میکنه، اگر انسان تنفس کنه بعضی از یا اثر زهری داره، مسموم میسازه انسان را، بعضش تخریش جلد بار میاره. بنان عینک، ماسک، دستکش، لباس مخصوص، کلا یکی از شرایط بسیار عادی است که در انکام دواپاشی باید ایلا همگی بپوشه و بعد از اون که دور شدن دور کنن، پاک بشوین، بعد مرتبه بعدی استفاده کنن. و دوا که در از تانکرهایی که استفاده میکنن، تانکی های دوا پاش یا ماشین های ادویه پاشی، این دوا باید قبلا پاک صفا شسته باشه که بقیه دیگه دوا نباشه. میشه که دوا اگر از خودش باشه خوب، اگر از بیرون آورده باشن
شاید یک دوای دیگه که بسیار زیاد مضر بوده باشه، او دوا بقایش اونجا باشه. بنابراین اینا وقتی که مخلوط میشه با این دوا در انگام تواپوشی شرایط در نظر نمیگیرند دوستای ما، این همیست که باعث بگانمون ناب سامانی ها مثل تخریش جد، مثل مسموم ساختن، مثل جنگ ساختن، مثل یعنی بسیار زیاد عوامل خراب میتونه که بار بیاره.
آقای هدایت الله خان، قناعت شما حاصل شد؟ جوابتان گرفتین؟ دیگه سوال دارین؟
جناب پوانسب یک بخش از این گفت برای ما، بخش دیگه از این که دارین محترم آگاه باشن آگاه شوند. بحث دومی بود که همی دوایی که استفاده میکنن زارین محترم شکایت بری دارن که همی گندمی که دوباره میبرن آرد میکنن از استفاده بایسی نان میکنن، همی چیز است تک شکایت دارن. میگم ما دوایی که استفاده میکنیم، دوایی گندمی که همی دوباره استفاده میکنیم نان بر ما میکن خوب در، ولی نان نمیشه بر ما. یک موضوع بحث دومی که بدون شک از وسایل محافظتی باید استفاده شوند. ما در یک ولسوالی کسایی که دواپاشی کردن از دواپاشی آمدن یکی با یک عمود و عفت دیدن تا که در شفخانه می بردن به حق رسیدن. سه نفره من که سما دیدیم و تلفات دادیم. امیر جناب پوان صاحب عدف ماییست که مردم و جناب نظر صاحب که مردم از زارین محترم از این موضوع عذاب باشن، دوایی که می گرن خوبتر و درستتر تاریخ از رو ببینن، موقع استفاده از او، وسایل استفاده از او، طرز روش استفاده از او را همه باید آگاه باشن. یک موضوع دومی وزیر اگر پوان صاحب نظر بگذارم خوبتر خواهد بود.
استاد شنیدین شریفی صاحب؟
بله 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 بله، ما موضوع را گرفتم. همون گپایی که ما گفتم تقریبا گپا را اونا هم تکرار کردن در قسمت شرایط ایمنی، ولی او که امی بحثی که اینا بحث دومشانی بود که سر طعم گندم تاثیر میکنه و یا نان نمیده، یک چیز ما باید بفهمیم. میره بگیم برای هر کس که حتی ما در دوای انسانی وقتی که ما سردرد میشیم یک پرستامول میخوریم، نه اینمی پرستامول اصطلاح انگلیسی ساید افکت یا عوارض جانبی داره. یعنی هیچ نوع ادویه کیمیاوی نیست که عوارض جانبی را نداشته باشه. چی بالای فردی که استعمال میکنه و یا میتونه بالای نبات مشخصی که استعمال شه میتونه یک مقدار عوارض جانبی داشته باشه، ساید افکت داشته باشه، طبیعی است چون مواد کیمیاوی است. ولی اگر بازم میگم که مطابق شرایط، مطابق استاندارد، مطابق اونم لیبل یا راهنمایی که در گیاکش نوشته است اگر عمل شوه، امی کار صورت نمیگیره. احتمالاً که دوستای ما یا بیش از حد زیاد استفاده کردن یا کم استفاده کردن که کمش هم میتونه امی حالت ها را بار بیاره، و یا ای که بی وقت استفاده کردن. وقت بسیار مهم است که در کدام شرایط در کدام وقت باید استفاده شود. اگر اینا در وقت استفاده شود که نبات گندم طور مثال خودش در حالت خوشه باشه، در حالت شیره باشه، یعنی تولید دانه کرده باشه، این طبیعی که دوا تاثیر منفی میکنه. ولی ما به خاطر از بین بردن گیاه هرزخ در هر نبات مرحله خاص خود داره. ما نمیتونیم مثلا در گندم اینا گفتن، در گندم ما چهار مرحله را برش تحقیقات انجام شده که فقط بهترین مرحله و مرحله جوانه تا چهاربرگی است، و ای هم روی دلایل میگن که جوانه تا چهاربرگی که هنوز نبات گیا رقابت کامل نکرده میتونه مؤثر تمام شوه، و یا ای که هنوز نبات به حدی نرسیده که خودش مقاومت حاصل کنه، و یا گیا به حدی نرسیده که دوا بالش تاثیر منفی نکنه. اینی تو بحثای وجود داره که در وقت معین اگر باشه، اگر این دوستای ما در شرایط استفاده کرده باشن که گندم حد اقل بعضی اوقات دیاقین ما این را فکر نمی کنن. ما یک اصطلاح در گندم داریم میگیم جاغرک، اونم جاغرک زمانی است که ساقه از قسمت پایین پوندیده ولی خوشه بیرون نشده، حتی دینی حالت هم میتونه که چون قطرات ادویه بالای گندم وقتی که میرزه از برگها میره توسط بامو انساجی که دوست ما چون یک مقدار مستکی شاید باشن که انساج انتقالی وجود داره، توسط انساج انتقالی این ادویه میره پایین میره و خوشه ها و گندم که در حالت شیره باشه میتونه بالای تاثیر منفی کنه. بنان فقط وقت مناسب بسیار اساس است برای از بین بردن گیاه هرزه، عدم تاثیر سو، و شرایط خوب کنترل شه. ما فکر میکنم این موضوعات اگر در نظر بگیرن پارالری که گفتیم یک مقدار ساید افکت یا اثر جانبی بسیار کم می داشته باشه، ولی به این معنا نیست که او طعم گندم تغییر بده یا بالاخره سر مزه نان تغییر بده یا سر بعضی تولیدات دیگه از او که از او جور می شه کدام تاثیر منفی کنه.
استاد تشکر. خانم دکتر ممتاز یوسفزی، گفتیم که در موضوع صحبت میکنیم، شما یکمه که مسائل مدیریت و سیاست دیگه پارم در موضوع گد کردین که گروه گفتیم در یک برنامه جداگانه میگیریم. کدام تا را گفتن که دو جمع دو چند میشه؟ گفتن چار نان. از او خاطر کدام گشنه را گفتن؟ نه، ولی شما در مسئله مدیریت و منجان بسیار علاقه دارین، منتها در ساحه زراعت شما شخصا رئیس اتحادیه هستین که با زارعین و باغدارا اینا از نزدیک تماس دارین. روی مشکلات گیاه های هرزه و ایگپا هیچ به خیلیم گپ نزدین؟ نه؟ همه ترس؟
آقای جریش، ما قسمه که بایدتون در قدم اول گفتم که بحث ما بحث سیاست نبوده، ما بایدتون گو اشاره کردم که یعنی ما امیز راحت بر ما آرمانو رو به شکل مدن پیش نمیریم. مثل که به دوستگی ما اشاره کردن که دوا پاشی که صورت میگیره و همینی که دوا پاشی میکنن بسیاری مردمی نمیره به شکل خوبتر، اینا تطبیق نمیکنه که بر از اینا یک عوارض جانبی رو برشان پیش میکنه. اینمی هم از به حساب از فامیلی هم نیست، یعنی بسیاری مردم ها نمیشونه که با چی شکل نمیره استفاده کنن. هدف ما همی بوده که مثلا یک در قسمت گیا فرض مثال همی یک مرض است که به نام پیچک میگه یعنی درخت ها یا پیدا بشه، اینا رو به خاطر از اینکه اینمی چرا امی دلیل از چی هست مثلا چه قسم بتانه کنن مزید جلوگیری کنه، حداقل باید برزی یقین هید این موارد باید تبنگاه ها موزش ها باید داده شد یعنی جلوگیری کنه. فرض مثال گیاه های هرزه، حالا مثلا موضوع بیشتر که مثلا خبان بطان اشاره کردن که خوشحالی زیادتر شد زیادتر شد مثلا کمابی زیاد میشه برای سکتور زراعت، برای کسی بیاقین بسیار مشکلات ها شاید پیش به مثلا به گیا مثلا زیادتر به گیا یاد بده بغل های مجوی ها که مثلا آبیاری میشه زیاد چی میشه اینا سبز میشه زیادتر آب اینا چی میکنه جذب میکنه، یعنی که بر اصلا برای بطه که باید است که بر آب برسه او رسیگی که نمیتونه. و در ضمن از این مثلا جلوگیری از این باید چی باید کرد که مثلا این را ما باید از بین بریم؟ فرض مثال دیگه زیادتر نهالای ما هست که هوا بسیار گرم میشه، این یک قسم شرشک پیدا میکنه، یا مثلا نمو یک قسم مرض است که حتی هم شرش میداشته باشه و هم سفیدی پیدا میکنه که این مرض است. چون که من در این رشته من خودم رشته زراعت نیستم، اما تجربه زیاد به کمک داشتیم در سکتور زراعت، اما نمیفهمم که مثلا کدام دوا کدام چیزا برای استعمال میشه. اما یک تجربه دیگه که من داشتم در قسمت همین شرشک و بعض چیه دیگه، بعد از که مثلا همین یک قسم جال میکنه مثلا بعض حالای ما جال بسته میکنه، ما می پیاز مثلا سیر و مرش تازه بعض دوا از این ترکیب از این جور میشه که بازم یک اندازه برای صحت انسان ها هم اقدر مضر نیست، یعنی برایشان کدر مشکل ایجاد نمیکنه، یا میتونه که بعض همراز ای برطرف شده. اما هدف دیگه که ما دارم، چون که ما میخوایم که یک بحث بسیار مهم است، این رادیو را همگی شنونده زیاد داره و بخصوص دیاقین ما، موارده که مثلا بس میشه در این قسمته که حال ما رو با اون مواجه میشیم. فرض مثال این پیچک است و گیاه هرز است که در بغلای جویا و یا سبز میکنن، و دیگه مشرشک است، اینی چیزایی هست که امراض است که بر نهالا و یا متظاهر میشه. اگر استاد بزرگوار ما در این مورد کدام آگاهی داشته باشن که حتما دارن یک معلومات هم دفت شده بتن که حداقل باید ما پیش از پیش همه بیاقین امیر تدابیرش بگیرن و جلوگیری از این همراز شما بخاطر از اینکه
ناقصان
مولوی خاطر باید از بتوانم که این مشکل برطرف بسازن.
تشکر. سوال پوهان صاحب شریفی گرفتن، حتما فشرده میگن از سوال شما. خب مطمئن باشین فشرده تر فشرده تر جواب خواهد دادن از سوال شما.
بله بله بله
بله استاد ببرمین.
اما یک بس چون سر پیچک بود، خب پیچک ها ما پیچک مزاری هم داریم و یکی پیچک های دیگه است که کمی شکل پیشرفته داره که میتونه در نباتات چی نباتات میوجات مسمر باشه میوجات غیر مسمر باشه و پیچک ها پیدا میشه. پیچک هایی که در نباتات است، در نباتاتی که کشت میشه هدف از غلات و باتیناسی به نام پیچک مزاری یاد میشه. این پیچک مزاری شیوه های مختلف کنترل وجود داره. یکی از شیوه ها و نمو شیوه های تناوب زراعتی است که ما گفتیم دیاقین ما هر سال اگر در زمین ها میباشه تناوب زراعتی در نظر بگیرن و نبات مرحله چانس داده نشه برای تولید تخم دیگه میتونه از پنج برابر سال بعد دیگه. ای که باز اگر ما دامنگیر همچوالات میشیم برای پیچک مزاره باز دوا هم وجود داره، ولی متاسفانه یک ذره یک کمی بیتوجهی است در شرایط افغانستان و یک مقدار دوا رو هم که تجار ما وارد میکنن دوای بسیار عام و دوای بسیار عمده هم در وارد میکنن، تو دوای خاص زیاد وارد نمیکنن. اما شیوه های میخانیکی وجود داره. میخانیکی اینمیست که ما اول مثال زمین اگر آغشته است یک سال زمین شدیار میگذاریم، بعد یک فصل نمویی کاملا کشت نمیکنیم، آبیاری نمیکنیم، یک قلبه میکنیم، میمانیم. این میتونه که در اثر تابش آفتاب و درجه بلند رفتن حرارت اگر سبز هم کرد پس دوباره خشک میشه دیگه تولید تخم نمیکنه، چانس برای سال بعدی پیدا نمیکنه که نمو کنه. اما پیچکایی که کلان است در میوجات ناسب میکنه و میپیچانه خود در قسمت ساقا و تا بالا گل میکنه. این در صورتی که اگر یک نبات آغشته میشه با این فقط یگانه رایش فیزیکالی دور کردن عزیز، در صورتی که اگر ادویه وجود نداشت ایره ما باید قطع کنیم ایره یک جای محفوظ بسوزانیم بخی، بخاطر از این که یک بندازی یک سر سوزن اگر از اینمی قسمت های مختلفی پیچک بالای برک یا نبات دیگه به پیچه یا بالای خودش باشه بعد از 4-5 روز پس دوباره به نشنمو آغاز میکنه. این در قسمت پیچک مزاره است که بحث های بسیار زیاد دیگه وجود داره که گنجایش اینجا نیست. در قسمت گیاه هرزه که اینا گفتن در اطراف جویا و اینا وجود داره و ایوازی که آب بر نباتات اصلی بره، چون ما به خوشحالی مواجه میشیم اینا استفاده میکنن گیاه ارزه که ما خوشبختانه ما بحث های کنترل گیاه ارزه زابرها و کانال های آبیاری را داریم. ما تنها کنترل گیاه ارزه را تنها در مزرعه مطرح نمی کنیم، عواملی که در مزرعه باعث انتقال گیاه ارزه میشه او را میتونیم بحث داشته باشیم. که یکی از بحث هایش کنترل گیاه ارزه خود جوی ها یا کانال های آبیاری است که در شرایط افغانستان دیاقین به این عمل پی نمیبرن، ولی در سابقه ها که یک وقتی که ما به یاد ماست هر سال دیاقین همی جویهایی که در مسیر زمین های آبیاری بود تیره پاک میکنن. پاک به این معنا که همو یک مقدار موادی که در جویها تنشین شده بود این جوی پاک میکنن، هم گیاه ارزش گم میشد هم مسیر آبیاری پاک میشد و آب میرفت مستقیم به خود نبات. که حال متاسفانه همونطور که قبلا گفتیم که علاقه مندی کم شده در مجموع سکتور زراعت توجه به این بحث ندارن، جوی ها پاک نمیشن. و یا ای که اگر باز از سیستم های بسیار پیشرفته استفاده بشه، وقتی چون افغانستان ما نداره این مخصی سیستم پیشرفته میتونه از نو آبیاری های مختلف هست که استفاده شود، یا آبیاری قطع میشن میره به طرف آبیاری های سپرینکلر شکل آبیاری بارانیست یا انواع مختلف آبیاری های دیگه است از او استفاده میکنن که آری از همه گپ ها است. در قسمت اونو بس اصطلاح معمولی افغانستان شکرک میگن و یک بس و عامل اصلی از او گرچی میره یک بس کلان است که مربوط امراض و اشارات میشه، ولی بسیست که عامل از او عامل های شپشک های نباتی است. عاملشان شپشک نباتی است و شپشک ها خوشبختانه خوب است که از سالهای بسیار متمادی که من بیاد دارم دوای بسیار معمول در میاد فوریشی های زراعتی برای از بین بردن همون شپشک های نباتی است که یک بار استفاده شد و اگر شدیده شد یک بار دیگه استفاده شد کاملا من مطمئن هستم که دیگه مشکل حل میشه. اما
اگر در صورتی که همسایه ها کنترل نکنن، یک باغ است یک همسایه است داره، یعنی شپشک ها هم میتونه عوامل انتقالی باشه، سادی پس از یک نبات به دیگر نبات میتونه انتقال پیدا کنه. خوشبختانه او کنترل میشه، کنترلش بسیار ساده است.
تشکر استاد.
اما ای که بعضی ها پای میبرن بعضی ها پای نمیبرن، به مو تاثیرات منفی از وقت داده میوجات بسیار زود میوره خراب میکنه، در سبزیجات خود سبزی ها کاملا بعضی وقت متضرر میسازه.
تشکر استاد محترم. احتیاط کن که تلفون تان قطع نشه. یک دفعه یک خانم هوگه امیل که خودشان در سایه زراعت و مالداری تجربه کار هستن، اونا میمان برنامه مشتن. امیل لازه از سهمیه شنونده میگیریم شما را. خانم هوگه امیل، خوش آمدین به برنامه.
آقای ظریف خوش باشین. تشکر. سلام به شما، به میمانه گرامی شما، به شنونده ها سلام میتونم. بفرمایید.
بله خب، ما استاد پوهان دکتر محمد ظریف شریفی که خودشان در سایه زراعت و این مسائل متخصص مخصوصا سایه نباتات، ما موضوع بحث ما را قسمی که اعلان کردیم گیاهای هرزه است. ما هم گفتیم شما در سایه زراعت کار میکنین، شما کدام پرابلم دارین یا ندارین، یک سوال دارین یا ندارین. یک لحظه یک شوخی هم بکنیم. ما اینه که اعلان کردیم یک نفر به نام امان خلیلی استاد محترم اتر یک چیز نوشته کرده، خب میگه بیش از 2 سال است که رنگ های ما زرد شده، گویا که عاشق دنیای دیگر هستیم. سب این گیاه ارزه سب چی درد برای زی آدم رسانده؟ سب کدام جواب کدا دارین؟
سوال نگرفتین.
شوخی ما خراب شد خیلی. سب گفتیم یک نفر، ما کیر اعلان کردیم در فیسبوک، امان خلیلی نوشته کرده بیش از 2 سال است که رنگ های ما زرد شده، گویا که عاشق دنیای دیگر هستیم. گفتیم ای از نقطه نظر علمی رنگ های زرد از هیچ چی سبب شده سیب؟ چی خورده که رنگ زرد شده سیب؟
والله عوامل زیاد وجود داره که رنگ زرد می سازه.
خب خیر، خب آینه امان جان سوال تا خواندیم دیگه، دلت جوابت قناعت می تنیم. خب اوگه جان امیل، شما چی درد دارین سیب در سایه زراعت؟
والا امی درد مامی است که من یک وقت زیاد قوریه کار میکردم، نشری داشتم. نبی گیاه ارزه وقتی که چون ساحه زیاد کار میکردیم، تقریبا در 20 جریب و 30 جریب کار میکردیم، وقت زیاد میشد و نفرم نمیداشتیم که با وقت رو خشاوا بکنه، زیاد متضرر میساختم. و درختکایی که نو یک ساله میشد، از استاد گرامی من سوال دارم، از شریفی سب چون اونا متخصص هستن و در این رشته می فهمن، مسلکی هستن و علمی، اگر مرا جواب بتن، اگر می با میمانه و نبات از بین می بره، آیا عوضیات می گیره یا ای که امی مواد مفیدی زمین کم می کنه؟ خب نبات که مورد نظر ما سوره بسیار زیاد خساره من می سازه، او را تا دیگه زیر پوشش خود میبره. به نظر شما اگر خشاوه به وقتش نشوه، چقدر میتونه که کشتزار متضرر بسازه؟
خب خانم اوگه، شما از ادویجاتی که مخصوصی چیزا سوال از شما، یک سوال دارم که باز استاد دارم، از دوایی استفاده نکردین؟ دوایی هایی که در این ساحه میشن مثلا استفاده نمیکنین، خشاوه میکنین تنها؟
زیادتر او وقت که ما امره متخصصین وزارت زراعت به تماس نبودیم، ما خود ما به شکل محلی که در دیگه مزاری در افغانستان این معمول است، مردم خشاوه میکنن و به دوا و قدر زیاد دسترسی هم ندارن.
خب فهمیده شد. سعی استاد محترم جواب بگیریم سعی.
اصلا خب موضوعی است که ما قبل هم گفتیم که هر نباتی که باشه که کشت میشه، ولو هر نبات، چی نباتات کوریایی، هر نبات ابتدا وقتی که سبز میکنه زمین، اگر ما قبلا تمام تدابیر گرفته باشیم، آره خوشبختانه است، مثلا ادویات کیمیاوی قبل از اینکه ما بخوایم یک نبات قوریه کنیم، ادویه کیمیاوی استعمال میشه، کاملا تمام گیاه ارزی که قبلا در حالت سبز کردن باشن یا تخمش باشه این از بین میبره. بعد از اون نبات اصلی را کشت میکنیم که این یک شیوه است که ما میتونیم پیش از اینکه نبات مصاب شوه یک مقدار جلوگیری شوه، ولی در شرایط افغانستان کار نمیکنن تا تمام نباتات ما با گیاه ارزه مساب میشه. روی همین دلیل است که میگم یک پرابلم، یک مشکل بسیار عمده لاینحل از در شرایط افغانستان. و من تو که گفتم اینا شنیدم که در قسمت قوریجات قوریه، بلی ها قوریه هم اول نبات بسیار ساده ابتدایی است که در مقابل گیاه هرزه نمیتونه رقابت کنه اکثرا. و اینا پرسان کردن که چرا، از کدام دلیل؟ ما سه تا گپ داریم اینجا. گیاه هرزه میتونه در سه حالت، مثلا در گرفتن آب، در گرفتن عناصر غذایی که در خاک است، و در گرفتن روشنایی که کمی کلان شد، با نبات رقابت میکنه. ای به این معنا که ما یک بسیار ساده یک مثال بتیم که اگر ما یک قوری برنج باشه برای 3 نفر و در این 10 نفر سب شروع کنن بخورن، فکر کنین کدام از این سیر میشه. اینجا کلان یک رقابت آمه هست بین نزید، هر کدام میخواه که از این یک مقدار زیاد غذا رو بگره. این مثال به این خاطر دادم، یک مثال بسیار ساده که ما وقتی که نبات اصلی ما هست، گیاه هرزه هم زایش هست، گیاه هرزه هم گیاه های مختلف هست که هر کدام توانایی رقابت متفاوت دارن با نبات اصلی. بلن وقتی که در یک نبات آبش هست، ولو آب خاک باشه یا آب دیگه که رها میشه، مقدار آب که ضرورت است آبش کم میسازه. عناصر یا مواد غذایی که در خاک است و یا به طور مصنوعی ما علاوه میکنیم در خاک، از او هم میگره. و وقتی که کمی بلند شد از روشنایی، که یک بحث بسیار عملی ترکیب زیایی و وسایل تخنیکی سری بحث نمی کنیم که خودش منبع غذاسازی است برای نباتات، او را هم میخواهد تحت تاثیر قرار بده. پس ما از نبات اصلی چه توقع داشته باشیم که ما از اون نبات بتانیم یک نبات خوب بدست بیاریم؟ و در کوریا هم ما شیوه های مختلف کنترل گیاه ارزه داریم. بحث کنترل میخانیکی هم داریم، کنترل نباتات قوی رقابت کننده هم داریم، و بحث کنترل کیمیایی هم داریم که استعمال ادویه‌جات است. ولی در شرایط افغانستان هم تو کنها گفتن که بیشتر از امون مسائل میخانیکی که زیادترش توجه برای خیشاوه کردن است مردم استفاده میکنه. اما در شرایطی که مزرعه زیاد باشه، هر مزرعه باشه نه تنها خوریه، بازی کنترل فیزیکی یا کنترل میخانیکی ای باز محصر تمام، محصر و این خاطر تمام نمیشه که غیر اقتصادی تمام میشه. طور مثال ما یک 10 نفر مزدورکار رو میگیریم، روز 300 افغانی برش میتیم، نان چاشتان میتیم، چای سوا میتیم، در 20 روز یک مزرعه رو گیاه ارزه رو کنترول میکنم، مجموعا حساب کنیم از لحاظ اقتصادی ما حاصلی که از نبات بگیریم، هر نبات باشه، اگر قوریه است، اگر شامل نباتات دیگه است، قیمت خیلی بالا میبره، مشکل تمام میشه که در اون حالت ها باز مونمون راش استفاده مواد کیمیایی است. گرچه حال توجه در جهان زیاد است که استعمال مواد کیمیایی مثل کودهای کیمیایی، مثل گیاکش ها، مثل سایر ادویه‌جات دیگه برای امراض و حشرات کم بسازند، عوضش بدیل پیدا شد، یعنی بدیلش خود نباتات قوی رقابت کننده است، تخمه اصلاح شده و یا تکنولوژی های پیشرفته است در قسمت سیستم کشت. اینا همه و همه با هم یک جای میشه که این به نام یک تکنولوژی مدرنتر یا جای میکنن که چند تکنیک یا تکنیک با هم یک جا میشه، بالاخره میتونه یک نبات خوب به وجود بیاد که جا باعث کنترل گیاه هرزه هم میشه. یعنی یک بحث بسیار کلی و عمومی بود، گرچه بسیار زیاد تشریحات کار داره، خب متاسفانه که اونقدر وقت نیست.
خوب کوشش میکنیم در برنامه بعدی باز علایده بخشا علایده صحبت کنیم. خانم هوگی امیل، قناعت شما حاصل شد یا دیگه هم سوال دارین؟
بلکل، واقعا بسیار زیاد خوب جامعی بر ما جواب دادن و ما گرفتم، خاطر که ما عملی کار کرده بودم و بر ما خوب دلچسبم بود و
تشکر. تشکر خانم. خب پوان صاحب، دکتر ممتاز یونا یوسفزای صاحب یک سوالای گرچه بسیار جا سوالای جالب داشتن، در وجه یک بخش بخن جواب ندادین. شیره زرد گفتن، ما یک قسم شیره و یک قسم مرغکای زرد زرد یک چیز دمی درخت ها بود، کجا پیدا میشد؟ او هم کدام گپی هست یا نیست که امی بخش، یعنی سببش چی است یا یه نقص نداره مرغکای زرد زرد؟
بله، اونا هم گفت شکل شیره زرد
پیدا میشه جولاب کاس که داخل از او، اما هم اکثرا عاملش خودش همی شپشکای نباتی است که بین از او را که شما باز کنن اتمن اوجا میبینن که شپشکای نباتی جا گرفته و باعث و نمو شرایط جانمانن میشن که میتونه او باز تاثیرش آیست آیست میره برای خود میوه هم تاثیر منفی میکنه و از بعض نباتات یک مقدار مواد سمغی شکل سرش مانن که از قسمت های ریشه، از قسمت های ساقه و یا از قسمت برگ ترشح میشه که این هم یک بحث بسیار کلان است که امروز البته در سالها این را به نام آلیلوپاتی یاد میکنند. آلیلوپاتی و نمو عبارت از افرازات یا ترشوهات مواد کیمیایی از قسمتهای مختلف نبات مثل ریشه، ساقه، برگ است که سایر نباتات دیگر را میتواند متضرر بسازه. اما تو که اینا گفتن اونمو شپشک وقتی که میریزه مواد چسبناک از اون میریزه، اگر پایین کدام نبات دیگر کشت شده باشه کاملا رو تحت اثر قرار میده و متضرر میسازه. بنابراین در این بحث آلیلوپاتی بسیار یک بحث کلان است که امروز در کتاب ها نوشته شده و بحث ها سرازی است که در باید انجام بتن. خب متاسفانه ما در شرایط افغانستان و قدر زیاد توجه به ایگر نداریم، ولی امو شرایط ابتدایی را که در نظر بگیره مردم، حد اقل برای کنترل شپشک ها ما هم عوامل میخانیکی داریم، هم شرایط میخانیکی داریم، هم کیمیاوی داریم. هر کدامش که آسانتر میشه برای دیقان میتونه مسمتر واقع شوه او شوه، ولی عرف قبلی از اونها که زیاد فوکسشان سرمی بود، من به این گفت موافق هستم که عدم آگاهی یک گپ بسیار کلان است. یعنی آگاهی درست، اما مسئولیت ها را هر کس که انجام بده در قسمت ها، مثلا ریاست های اداری زراعت بخش های مختلف دارن، شعبات مختلف هست، از شعبات توسعه گرفته تا دیپارتمنت های مختلف در بسا کار کنن، مردم آگاهی بتن. آگاهی درست، ولی متاسفانه آگاهی درست نیست. یک مقدار گپای دیگه هم است که ما کشور به اصطلاح هستیم که هر کس هر چی داد میگیریم بدون شرایط تطبیق. اون مدویجاتی که قبلا دوست ما گفت وارد میشه، باز هم تاکید میکنیم بدون تطبیق، بدون قرنطینه. تخم اصلاح شده که میاد شرایط افغانستان بدون از او که حداقل 3 سال کار است که بالاش تطبیق شده که اینمی تخم که در شرایط افغانستان آمده چی بیام. سابقه بسیار قصای طولانی داره که خیلی مردم متضرر ساخته. راست اون معرفی میشه وایس کمک های اولیه برای دهقین. یعنی عوامل بسیار متعدد دیگه است که میتونه باعث
کاهش تشکر در برنامه بعدی بخیر استاد. آها. از ما شما بروکرات ها یک وقت همیشه میگفت سبب یا سبب آلمان برنامه های ما سبب بخیر در هفته های بعدی انشالله. بسیار زیاد تشکر استاد محترم پوهان دکتر محمد ظریف شریفی و همچنان دکتر صاحب ممتاز یوسفزی آقای هدایت الله که خودشان لیسانس و باغدار در ایسا زیاد کار کردن اونا و همچنان خانم موگه امیل. بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان به برنامه. سبا در عین ساعت از به وقت افغانستان از 8 تا 9 در برنامه زیر آسمان کبود موضوع بحث ما روز بین‌المللی آزادی مطبوعات، به این مناسبت روی مطبوعات می‌خوایم صحبت بکنیم و روی رسانه‌های اجتماعی می‌خوایم صحبت بکنیم. اگر علاقه گرفتین سبا هم تماس بگیرین. بسیار زیاد تشکر تا برنامه بعدی. خدا حافظ و ناصرتان. شماره که پیام شما را به شکل اوتومات ثبت می کند چنین است: 00420221 12 41 38. تکرار می نمایم: 00420221 12 41 38. البته این یک شماره بین‌المللی است، کمی خرج دارد، بنابراین واتساب ما را اگر استفاده کنین بهتر است. واتساب رادیو آزادی برای ثبت و تماس مستقیم چنین است: 00 420 72 381 11. تکرار می نمایم: واتساب رادیو آزادی 00 420 72 381 11. امیدوار هستیم که با ما در تماس باشین.
وفای تجار شد حدیر از های تجار شد ظلمی زیاد تجار شد گفتی که دوست دارم میرو وفای تجار شد میرو وفای تجار شد